صبحانه با خبر.
اگه مجبورید یک روز دیگه نسبتاً تعطیل آغاز سال رو هم سر ساعت 7 یا قبل‌تر بیدار بشید، یا اگه طبق عادت از صبح زود بیدارید و آماده شروع روز با یک صبحانه مفصل هستید، اگه این صبح چهارشنبه هم هنوز حال و هوای نوروز دارید، اگه بهار واقعاً به شهرتون اومده، ما هم بهتون صبح بخیر میگیم با آماده میشیم همراه با شما امروز رو هم شروع کنیم رأس ساعت 7 به وقت ایران. با یک ساعت و نیم برنامه زنده از رادیو فردا اینجا هستیم. اینجا یعنی استودیوی رادیو فردا در شهری دور از شما، از هر جایی که صدای ما رو میشنوید. در تهران با هوای نسبتاً تمیز نوروزی هستید، یا در خراسان و اصفهان و شیراز و کرمان و تبریز و مازندران و گیلان پر از مسافر و توریست، توی جاده در راه رفت یا برگشت از سفر هستید، یا توی اتوبان و خیابون‌های خلوت چهارشنبه دهم فروردین، توی خونتون هستین یا محل کار، تازه بیدار شدین یا تازه می‌خواید به خواب برید، هر جا و در هر شرایطی که هستین، ما از رادیو فردا بهتون سلام می‌کنیم و روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم. آزادی اسدی هستم و شما رو بین برنامه‌هایی که همکارانم تهیه کردن به مدت 90 دقیقه همراهی می‌کنم. در کنار بقیه همکارانم توی بخش‌های خبری و تحلیلی و فنی، همراه با کسایی که از دیشب تا این موقع برای برنامه‌های امروز صبحانه با خبر بیدار بودن و تلاش کردند. امروز اگه همراه با صبحانتون گوشتون رو هم به ما بسپارید، شما رو به لیبی میبریم. یه ماهی هست که تقریبا هر روز سری به این کشور آشوب زده میزنیم و درباره اعتراض‌ها به حکومت قذافی میشنویم. این بار میخوایم از نتایج کنفرانسی در لندن براتون بگیم مربوط به شرایط اخیر در لیبی. از استعفای دولت سوریه براتون میگیم با بالا گرفتن اعتراض‌های مردم به دولت بشار اسد. به عربستان سعودی هم سری میزنیم تا درباره محرومیت زنان از شرکت در انتخابات براتون بگیم. در ایران در مورد وضعیت وبلاگ نویس زندانی بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران میشنوید. چندین ترانه و آهنگ ایرانی و خارجی، آخرین خبرهای موسیقی و فرهنگ و ادبیات و مروری بر مطبوعات عرب زبان و خیلی چیزای دیگه برای امروزتون داریم، اگه با ما بمونید و بعد از اخبار همینجا باشید روی همین ایستگاه رادیویی با رادیو فردا. و ما خبر و علیرضا کرمانی. سلام بر تو، صبحت بخیر علیرضا.
درود آزاده، درود شنوندگان.
سر حال خوش و خرم و
بله.
مثل همیشه. چه خبره از ایران؟
راستش
من یه دفعه از ایران شروع کردم، شاید میخواستی از لیبی بگی.
آره نه، خوبه ایران.
بذار یه بارم از ایران
فکر میکنم
شروع.
ایران امروز تو تب و تاب رویارویی سرخ و آبی استقلال، پرسپولیس،
شهرآورد،
داربی.
خودت هم آبی پوشیدی؟
من بیرنگیم.
بیرنگی یا تیم ملی؟
آره نه، تیم ملی نه، بیرنگی، نارنگی.
خب چه خبر از این شهرآوردی که امروز قراره برگزار بشه؟
حالا شهرآورد مثل که امسال تدابیر امنیتی پلیس خیلی سفت و سخت‌تر از هر ساله است، اینجوری که از خبرها
یکم جزئیات بیشتر میتونی بگی یا ترجیح میدی تو خبر بخونی؟
نه میتونم همینجا بگم. پلیس تهران گفته که مامورای نامحسوس میذاره توی ورزشگاه آزادی که تماشاگرها رو کنترل کنن یا تماشاگران رو کنترل کنن. و خلاصه گفته که حد اکثر نیروهای انتظامی تهران بزرگ رو امروز بسیج میکنه برای کنترل این بازی تو خیابونهای اطراف ورزشگاه، داخل ورزشگاه و خلاصه.
امروز از خود استادیوم آزادی گرفته تا آزادی و انقلاب و اینا بشه.
الان فکر میکنم میلیونی‌ها دارن راه میفتن از میدونای تهران.
آره 5 دقیقه صبح ندیگه قلم نکنه انقدر دیگه، ولی فکر میکنم از ظهر دیگه واقعا حرکت کنن اتوبوسا به اون سمت.
نمیدونم، ولی من اگه تهران بودم الان رفته بودم.
از حالا رفته بودیم. آره. خب آره هستن کسایی که البته خیلی هم از شهرهای دیگه ممکنه بیان از حالا برن اونجا.
حتی پلیس از شب گذشته مستقر شده در خیابون‌های اطراف ورزشگاه آزادی.
خب از لیبی چه خبر؟
از لیبی آزاده
خیلی گزارش مفصل داریم.
آره تو امروز خواهی گفت، تو گزارشی که پخش میکنی همکاران خواهند گفت درباره لیبی و کنفرانس لندن، اما تازه ترین خبری که الان داریم اینه که امریکا میگه نشونه هایی از حضور القاعده و حزب الله لبنان در بین معترضان لیبیایی دیده شده و دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی به مواردی برخورد کردن.
پس فکر کنم دیگه باید بریم سراغ خبرها با این چیزایی که گفتی و مفصل‌ترش رو بشنویم با علیرضا کرمانی.
پلیس تهران از حضور ماموران نامحسوس برای زیر نظر گرفتن تماشاگران مسابقه فوتبال امروز خبر می‌دهد. به گزارش ایسنا، سرهنگ قادر کریمی معاون عملیات پلیس تهران بزرگ گفته است حد اکثر نیروهای انتظامی برای تأمین امنیت و نظم شهرآورد تهران به کار گرفته می‌شوند و تمهیدات امنیتی تا خروج کامل تماشاگران از ورزشگاه آزادی و تا ساعتی پس از پایان بازی ادامه خواهد داشت. خبرگزاری دانشجویان ایران همچنین از استقرار 16 خودرو آتش نشانی و حضور 45 آتش نشان در ورزشگاه آزادی خبر داده است. 72مین رویارویی تیم‌های استقلال و پرسپولیس تهران ساعت 5 بعد از ظهر امروز چهارشنبه به داوری محسن ترکی داور بین‌المللی ایرانی برگزار می‌شود. درباره لیبی، آمریکا میگوید دستگاه‌های اطلاعاتی در میان مخالفان معمر قذافی نشانه‌هایی از حضور گروه‌های القاعده و حزب الله یافتند. دریادار جیمز استاویریدیس، فرمانده ائتلاف نیروهای ناتو، روز سه‌شنبه در یکی از کمیته‌های مجلس سنای آمریکا گفت این گونه زیر نظر گرفتن اوضاع لیبی نشان می‌دهد نیروهای غربی چیزهای بیشتری درباره شورشیان لیبیایی آموختند. به گفته این فرمانده نیروهای ناتو، اطلاعات به دست آمده این را هم نشان می‌دهد که رهبران مخالفان حکومت لیبی نشان می‌دهند که زنان و مردان مسئولیت پذیری هستند. در خبری درباره سوریه، آمریکا میگوید حکومت بشار اسد باید دست به اصلاحات سیاسی گسترده تری بزند. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، بامداد امروز گفت رئیس جمهوری سوریه باید به نیازها و خواستهای مردم کشورش توجه کند. پس از دو هفته اعتراضهای ضد دولتی در سوریه و کشته شدن نزدیک به 60 تن از معترضان، هیئت وزیران این کشور دیروز سه‌شنبه استعفا کرد. و سه خبر کوتاه هم از ایران. ماموران امنیتی مانع از دیدار میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با فرزندانشان شدند. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داده مسئولان امنیتی و قضایی به فرزندان این دو اجازه ندادند که در نوروز با آنها دیدار کنند و تنها در نخستین روز فروردین فرزندان اجازه یافتند تماس تلفنی کوتاهی با خانواده خود داشته باشند. و یک زندانی سیاسی هم در زندان اوین درگذشت. یکی از بازداشت شدگان رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران. به گزارش وبسایت خبری جرس، به نقل از کانون حمایت از خانواده جانباختگان و بازداشتی ها، محسن دکمچی که مبتلا به سرطان پانکراس بوده به دلیل عدم رسیدگی پزشکی جان باخته. مقام‌های قضایی ایران هنوز در این باره اظهار نظری نکردند. آزاده؟
مرسی علیرضا کرمانی بود. باز هم خبر خواهیم داشت حدود 20 دقیقه دیگه از همین جا در صبحانه با خبر. نمایندگان بیش از 40 کشور جهان در لندن جمع شدند و درباره آینده لیبی به نتیجه رسیدند. اونها میگن معمر قذافی باید بره و لیبی رو ترک کنه. استعفای یک کابینه عرب در جریان نارامی‌های اخیر در آستانه تظاهرات مردمی روز جمعه در سوریه، دولت این کشور استعفا داد.
مشاهدينا الكرام، جاءنا الآن ما يلي بأن السيد الرئيس بشار الأسد قبل استقالة حقوق
الأمريكي. یک وبلاگ نویس 24 ساله با حکم 15 سال زندان در زندان به شدت بیماره، اجازه درمان و مرخصی هم نداره. حسین رونقی مشکلات شدید کلیه پیدا کرده.
به حسین را تحت فشار داده بودن که حسین باید مصاحبه کنه. ایشون هم گفته من این کار را نکردم که مصاحبه کنم. الان بازجویان هستن که تصمیم میگیرن.
اکران همزمان دو فیلم در سینماهای ایران و دعوا بر سر پرفروشتر شدن، دعوای سیاسی و دعوای اخلاقی بین طرفداران هر دو کارگردان.
معلومه که روی چه فضایی داره حرکت میکنه و شیطنتش و اون طنزی که توش وجود داره که خط قرمزها رو رد میکنه به خاطر اینکه مسئول ذهنمکیه. اما جدایی نادر از سیمین یک درام اجتماعی تلخه.
افزایش سرمایه گذاری در عرصه انرژی های پاک مثل انرژی خورشیدی بعد از زلزله ژاپن. اینها فقط قسمت هایی از برنامه هایی هست که همکارانم برای این 90 دقیقه تهیه کردن. اگه همراهمون بمونید تا 8:30 به وقت ایران بیشتر میشنوید. لیبی ادامه داره. مخالفان حکومت و نیروهای معمر قذافی همچنان با همدیگه درگیر هستند. کشور ناآروم و جنگ زده است و آقای قذافی زیر فشار جنگ نیروهای ائتلافی آمریکا نمیره. همچنان ایستادگی کرده و قصد نداره کناره گیری کنه. اما درست در همین شرایطی که نشستی در لندن برگزار میشه و نمایندگان بیش از 40 کشور جهان درباره آینده لیبی تصمیم گیری میکنن. توی این نشست که روز سه‌شنبه برگزار شد، قدرت‌های بزرگ بر ادامه اعمال فشار بر معمر قذافی و واداشتن اون به ترک لیبی تاکید کردند. اونها در نهایت درباره تشکیل یک گروه تماس بین‌المللی به توافق رسیدن و تأکید کردند که قذافی حکومتش دیگه مشروعیت نداره. از شهران طبری بیشتر بشنویم در لندن که درباره این نشست گزارش میده.
در آغاز کنفرانس لیبی در لندن، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا گفت امیدوارم ملاقات 40 هیئت نمایندگی در این کنفرانس بتواند وحدت سیاسی و دیپلماتیک بر سر بحران لیبی را تضمین کند. در این کنفرانس وزرای خارجه کشورهای آمریکا و کانادا به علاوه وزرای خارجه اکثر کشورهای اروپایی و کشورهای عرب در کنار نمایندگان سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای شرکت دارند. رهبران کشورهای شرکت کننده به اتفاق بر این نظرند که نظام معمر قذافی به کلی مشروعیت خود را از دست داده است. با این حال روسیه معتقد است عملیات هوایی بر فراز لیبی فراتر از حد مجاز قطعنامه 1973 سازمان ملل رفته و افزود در کنفرانس شرکت نمی کند. پیش از شروع کنفرانس محمود جبرئیل نماینده ویژه شورای ملی موقت لیبی به درخواست ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا با او ملاقات و گفتگو کرد، اما هیچ یک از نمایندگان اپوزیسیون لیبی در این کنفرانس شرکت ندارند. آقای هیگ پیش از کنفرانس لیبی در گفتگو با رسانه‌های بریتانیا گفت:
We are gaining quite a lot of information about them now, although we don't take for granted that the interim transitional national council are necessarily the future.
ما در حال جمع‌آوری اطلاعات درباره اپوزیسیون لیبی و شورای ملی موقت برای انتقال قدرت هستیم، اما من به هیچ وجه معتقد نیستم که این شورا آینده لیبی خواهد بود. تعیین حکومت آتی لیبی به عهده مردم این کشور است. آنچه ما در کنفرانس مطرح می‌کنیم چگونگی گذار سیاسی از حکومت قذافی به حکومت منتخب مردم است. در این گذار البته شورای ملی موقت نقش خواهد داشت. ویلیام هیگ افزود اگرچه این شورا نقش مهمی در ارتباط با دنیای خارج دارد، اما هدف ما تقویت ارتباط با تمام نیروهای داخلی لیبی است. مقامات بریتانیا امیدوارند حضور کشورهای عرب چون عراق، اردن، قطر، مراکش، لبنان و امارات به اتحاد جهانی برای عملیات نظامی هوایی ناتو در لیبی کمک کند و رابطه بین این کشورها با ناتو شفافتر و رضایت بخشتر شود. یکی دیگر از مسائل مورد بحث در کنفرانس لیبی در لندن سرنوشت معمر قذافی است. ویلیام هیگ به رسانه ها گفت: من معتقدم اگر او مرتکب جنایت علیه بشریت شده و دادستان دادگاه بین المللی مدارک کافی در این زمینه دارد، البته باید محاکمه شود. اما تصمیم بر این که او به کجا برود طبیعی است که با مردم لیبی خواهد بود. یکی از مسائل مهم دیگر مورد بحث در کنفرانس چگونگی پایان دادن به عملیات نظامی در لیبی و خروج نیروهای ناتو از این کشور است. به عبارت دیگر نقطه پایان و استراتژی خروج از لیبی. ویلیام هیگ در این باره به گفته پرزیدنت اوباما اشاره کرد که شب پیش از کنفرانس در دفاع از اولین مداخله نظامی در دوران ریاست جمهوریش گفت مداخله ایالات متحده آمریکا در لیبی جان تعداد بیشماری را در برابر نیروهای بیدادگر قذافی نجات داد، اما اکنون این وظیفه به عهده نیروهای ناتو است که از هفته پیش فرماندهی عملیات را به دست گرفته و باید حافظ جان مردم غیر نظامی باشد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
گروه جوان و نوگرای عجم توی شهر لندن با ترکیب سبکای مختلف تلاش میکنه که یک فضای تلفیقی اما نزدیک به موسیقی سنتی و حماسی ایران رو خلق کنه. گروه عجم سال گذشته اولین آلبوم خودش رو به اسم رقص مردونه منتشر کرد که با استقبال خیلی زیادی هم روبرو شد. بریم نوروزخوانی رو بشنویم از گروه عجم که چند روز قبل از همین نوروز اون رو خوندن.
دلم زدم به چون که یا مقلبم قلوب، امسالم خوب دادی ها سال دیگه حال بده خوب، برسون فصل بهار به تدبیر لیل و نهار، بار کن شاخ درختان چون دارم میل انار، سکه سرکه و سیر حاجی مرک گیر، گرد سفره بشینیم منتظر دعای پیر. نوروز نوروزه همیشه فیروزه، نوروز نوروزه همیشه فیروزه.
نوروزخونی رو شنیدید به سبک بچه های گروه عجم در لندن که تک ترانه نوروزخونی رو البته بر اساس سنت نوروزخونی که سالها تو ایران مرسوم بوده خوندن و قبل از عید اون رو عرضه کردن. اما بعد از این نوروزخونی ایرانی بریم به سوریه که با بالا گرفتن مخالفت ها کابینش استعفای خودش رو تسلیم بشار اسد رئیس جمهورشون کرده. همزمان با کنارگیری این کابینه توی دمشق یک تظاهرات دولتی در پشتیبانی از بشار اسد هم برپا شده. از نادر صدیقی بشنویم.
تظاهرات گسترده و مرگباری که طی 10 روز سوریه را به لرزه درآورد، حکومت 11 ساله بشار اسد و تسلط بیش از نیم قرن حزب بعث را به چالش فراخوانده و به رغم سانسور شدید گزارش‌های مربوط به آن در سراسر جهان انتشار یافته است. تداوم بحران ضد دولتی در سوریه روز سه‌شنبه موجب استعفای کابینه این کشور شد و تلویزیون دولتی در برنامه اخبار خود استعفای ناجی اوتری و 32 تن اعضای کابینه او را اعلام داشت.
مشاهدينا الكرام، جاءنا الآن ما يلي بأن السيد الرئيس بشار الأسد قبل استقالة حكومة السيد.
گوینده اخبار تلویزیون سوریه ناگهان اعلام کرد که بیانیه ای را دریافت کرده که در آن گفته می شود پرزیدنت بشار الاسد استعفای ناجی اوتری نخست وزیر را پذیرفته است. اسوشیتد پرس بار دیگر از قول منابع دمشق گزارش داده که بشار اسد ممکن است طی روزهای آینده لغو قانون 50 ساله شرایط فوق‌العاده را اعلام کند. شایعه لغو این قانون که شرایط سرکوب را در اختیار دولت بعثی قرار می‌دهد، پیش از این نیز انتشار یافته بود. بامداد روز سه‌شنبه یک تظاهرات دولتی به پشتیبانی از بشار اسد در دمشق برپا شد که در آن ده ها هزار تن شرکت کردند. گزارش های این تظاهرات به طرز گسترده‌ای از رادیو تلویزیون های دولتی پخش شد، ولی این رسانه ها در بازتاب تظاهرات ضد دولتی در شهرهای مختلف سوریه که ده ها کشته و تعداد بسیاری زخمی بر جای نهاده با احتیاط عمل کردند. در شهر درعا تعداد کشته ها تنها در روز نخست تظاهرات از 50 تن فراتر رفت و روز شنبه هم در شهر بندری لازقیه در یک روز 12 تن به دست نیروهای بشار اسد کشته شدند. در آمریکا دیدبان حقوق بشر اعلام کرده که بر اساس مدارکی که در اختیار این سازمان قرار گرفته، از آغاز تظاهرات ضد دولتی در سوریه دست کم 61 تن توسط نیروهای امنیتی به قتل رسیدند. شاهدان عینی و گروه‌های مدافع حقوق بشر در سوریه هم می‌گویند که ماموران امنیتی آشکارا به سوی تظاهرکنندگان تیراندازی کردند، ولی مقام‌های دولتی سوریه ادعا می‌کنند که افراطیون مسلح و بیگانگان مسئول خشونت‌ها هستند.
بعد از سوریه بشنویم در مورد مسائل اقتصادی، در حالی که بحران فوکوشیما در ژاپن و ترس از انتشار مواد رادیواکتیو نگرانی خیلی زیادی رو به وجود آورده، سرمایه گذاری در زمینه انرژی های پاک مثل انرژی خورشیدی هم رو به افزایش هست. انرژی های پاک و اقتصاد جهانی موضوع گفتگو امروز ما در بخش اقتصادی هست.
اقتصاد روز.
صبح بخیر میگم به فریدون خاوند در روز چهارشنبه و امیدوارم که روز خوبی رو در پیش داشته باشین.
صبح بخیر میگم خانم اسدی و سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، ترس از آلودگی هوا و نگرانی هایی که به وجود اومده به خاطر خطرات مراکز هسته‌ای یک زمینه مساعد رو برای رشد انرژی های پاک فراهم کرده. میتونید به ما بگین که چه کشورهایی در حال حاضر در زمینه تولید این نوع انرژی ها قوی هستند و نقش اول رو هستن توی دنیا بازی میکنن؟
در این زمینه خانم اسدی پیشرفت خیلی سریع است. انرژی های فسیلی به خصوص زغال و نفت غیر قابل تجدید هستند، هوا رو هم به شدت آلوده می کنند. انرژی هسته‌ای این مشکلات رو نداره ولی با مخاطرات زیادی همراه هست و در این شرایط طبیعی هست که سرمایه های زیادی سرازیر بشن به طرف انرژی هایی که هم تمام نشدنی یا قابل تجدید باشند، هم پاکیزه باشند و هم بی خطر مثل انرژی آفتاب یا انرژی ناشی از باد یا انرژی که از جزر و مد دریا به دست میاد یا از گرمای درون زمین. آمار خیلی جالبی همین دیروز سه‌شنبه در آمریکا منتشر شد که نشون میده در سال 2010 حجم سرمایه‌گذاری در این انرژی های تازه با 30% افزایش نسبت به سال پیش از اون رسیده به 243 میلیارد دلار. نکته جالب این که مرکز ثقل سرمایه گذاری ها در عرصه انرژی های قابل تجدید و پاکیزه از آمریکا و اروپا به تدریج منتقل میشه به طرف چین، هند و سایر قدرت های آسیایی.
با این مقدار سرمایه گذاری که شما الان اسم بردید از طرف بعضی از کشورها در حال سرازیر شدن هست، به نظر شما به خصوص تو سالهای آینده که به هر حال این سرمایه گذاری بیشتر هم میشه، چقدر طول میکشه که انرژی های قابل تجدید و پاکیزه و بی خطر بالاخره جانشین انرژی های امروزی بشن؟
متاسفانه تا سالهای سال انرژی های فسیلی و همینطور انرژی هسته‌ای حرف اول رو خواهند زد. نفت در حال حاضر بیشتر از 40% انرژی دنیا رو تامین میکنه و شاید تا 20 سال دیگه بشه سهمش رو رسوند مثلا به حدود 30%. در مورد انرژی هسته‌ای در حال حاضر حدود 450 راکتور هسته‌ای در دنیا وجود داره که 15% برق دنیا رو تامین میکنن، ولی در بعضی از کشورها مثل فرانسه یا ژاپن بیش از 70% برق از محل انرژی هسته‌ای تامین میشه. در مجموع سهم انرژی های قابل تجدید و پاکیزه و بیخطر در کل انرژی مصرفی حتی در یک منطقه پیشرفته مثل اتحادیه اروپا از 7% بیشتر نیست. بنابراین برای تغییر نوع انرژی مصرفی در دنیا هنوز باید سالها صبر کرد، مگر اینکه با اختراع‌ها و نوآوری‌های غیر قابل پیش‌بینی یک دفعه یک تحول جهشی پیش بیاد.
و اصولا گسترش انرژی‌های نو چه تأثیری میذاره در آینده بر اقتصاد جهانی؟
انقلاب تازه‌ای رو به وجود میاره هم برای محیط زیست و هم برای اقتصاد. با این انقلاب فصل تازه‌ای شروع میشه در تاریخ تمدن انسانی.
ازتون تشکر میکنم آقای خاوند، امیدوارم که روز خوبی داشته باشید و تا یک صبحانه با خبر دیگه، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما خانم اسدی.
بعد از مسائل اقتصادی در مورد مسائل ورزشی هم بشنویم با فریبرز غریب.
دنیای ورزش. 70 شهرآورد سرخابی پایتخت ایران عصر امروز در ورزشگاه 100,000 نفری آزادی تهران در دستور کار است. استقلال پرسپولیس، مهمترین نبرد فوتبال باشگاهی ایران که 22 شهرآورد فوتبال دنیا است. در 69 بازی گذشته دو تیم سرخابی تهرانی در 43 سال گذشته استقلالی ها 21 بار و پرسپولیسی ها 17 بار پیروز شدند و 31 بازی دیگر با نتیجه مساوی به پایان رسیده. مسابقه امروز دو تیم قرمز آبی در چارچوب هفته 28 لیگ برتر و دیدار برگشت این دو تیم در فصل جاری است. استقلال در بازی رفت با گل دقیقه 90 فرهاد مجیدی پرسپولیس را شکست داده است. در جدول رده‌بندی در حال حاضر استقلال با 49 امتیاز در مکان سوم و پرسپولیس با 44 امتیاز در رتبه پنجم قرار دارند. فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد که برای دیدار استقلال پرسپولیس 75 هزار قطعه بلیت فروخته خواهد شد. سوت آغاز بازی امروز دو تیم سرخابی را محسن ترکی داور بین‌المللی فوتبال ایران در ساعت 17 به صدا در خواهد آورد. در مسابقات فوتبال انتخابی یورو 2012 دیشب تیم‌های هلند و اسپانیا با پیروزی بر حریفان راه صعود خود را به مرحله نهایی این رقابت‌ها هموار کردند. در گروه 5 هلند در یک بازی 8 5-3 مجارستان را شکست داد و در گروه 9 اسپانیا در زمین لیتوانی 3-1 به پیروزی رسید. در سایر بازی‌های مهم دیشب ترکیه با 2 اتریش را شکست داد، بلژیک 4-1 آذربایجان را برد، سوئد 2-1 از سد مولدادی گذشت و جمهوری چک 2-0 در برابر لیختنشتاین به پیروزی رسید. دیشب همچنین در چند بازی دوستانه و دستگرمی فوتبال تیم ملی آلمان 1-2 در برابر میهمانش استرالیا شکست خورد. انگلیس در لندن در برابر غنا با تساوی 1-1 متوقف شد. دانمارک 2-1 در خانه اسلواکی به برتری رسید، پرتغال با 2 از سد فنلاند گذشت، ایتالیا در کیف با 2 اوکراین را برد و بازی فرانسه با کرواسی در استاد دو فرانس پاریس و در حضور نزدیک به 80 هزار تماشاگر با تساوی بدون گل به پایان رسید. و سپ بلاتر رئیس فیفا از برزیل خواست تا آماده سازی ورزشگاه ها را برای جام جهانی 2014 سرعت ببخشد. رقابت‌های فوتبال جام جهانی 2014 در 12 ورزشگاه برزیل برگزار خواهد شد. بلاتر همچنین اعلام کرد که فناوری خط گل، کنترل الکترونیکی خط دروازه‌ها در جام جهانی 2014 مورد استفاده قرار خواهد گرفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
فرداست.
سلام بر شما از رادیو فردا در ساعت 7:30 صبح به وقت ایران. آزاده اسدی هستم و این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است که هر روز رأس ساعت 7 به وقت ایران شروع میشه و تا 8:30 صبح ادامه داره. این یعنی که ما الان نیم ساعت از برنامه‌مون گذشته و یک ساعتش باقی مونده و چقدر عالی میشه اگه بتونید همراهمون بمونید، چون کلی خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل داریم تو این یک ساعت آینده. اما خبر، علیرضا کرمانی.
درود دوباره آزاد شنوندگان. آلودگی اتمی در ژاپن بحران جهانی تازه‌ای پدید آورده است. پیدا شدن پلوتونیوم در خاک‌های نزدیک به نیروگاه اتمی فوکوشیما جهان را با بزرگترین بحران اتمی در 25 سال گذشته روبرو کرده است. نائوتو کان، نخست وزیر ژاپن، می‌گوید دولت او در بالاترین درجه آماده باش به سر می‌برد و اوضاع همچنان غیر قابل پیش‌بینی است. بر پایه گزارش‌ها، نمایندگان احزاب مخالف در مجلس ژاپن فشار بر نخست وزیر را برای گسترش منطقه خطر و تخلیه ساکنان این مناطق افزایش دادند. نخست وزیر ژاپن گفته است او به دنبال یافتن راهی برای تخلیه 130 هزار تن دیگر افزون بر 70 هزار تن تخلیه شده از منطقه فوکوشیما است. درباره لیبی، آمریکا میگوید دستگاه‌های اطلاعاتی در میان مخالفان معمر قذافی نشانه‌هایی از حضور گروه‌های القاعده و حزب الله یافتند. دریادار جیمز استاوریدیس، فرمانده ائتلاف نیروهای ناتو، روز سه‌شنبه در یکی از کمیته‌های مجلس سنای آمریکا گفت این گونه زیر نظر گرفتن اوضاع لیبی نشان می‌دهد نیروهای غربی چیزهای بیشتری درباره شورشیان لیبیایی آموخته‌اند. به گفته این فرمانده نیروهای ناتو، اطلاعات به دست آمده این را هم نشان می‌دهد که رهبران مخالفان حکومت لیبی نشان دادند که زنان و مردان مسئولیت پذیری هستند. و درباره سوریه، آمریکا میگوید حکومت بشار اسد باید دست به اصلاحات سیاسی گسترده تری بزند. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، بامداد امروز گفت رئیس جمهوری سوریه باید به نیازها و خواستهای مردم کشورش توجه کند. پس از دو هفته اعتراضهای ضد دولتی در سوریه و کشته شدن نزدیک به 60 تن از معترضان، هیئت وزیران آن کشور دیروز سه‌شنبه استعفا کرد. و خبر آخر هم این که پیکر محمد علی ورشوچی، هنرمند سینما و تلویزیون ایران، که در سن 86 سالگی دیروز درگذشت، بامداد امروز چهارشنبه به سوی قطعه هنرمندان بهشت زهرا تشییع می شود. آزاده؟
متشکرم از علیرضا کرمانی. ما در مورد آقای ورشوچی توی گفتگوی فرهنگیمون مفصل صحبت می کنیم. باز هم خبر خواهیم داشت حدود 27 دقیقه دیگه. آخرین خبرها در دنیای عرب، در سوریه و لیبی و بحرین چی میگذره؟ اکران همزمان دو فیلم در سینماهای ایران و دعوای طرفداران هر کدوم برای پرفروشتر شدن اون. و رکورد فروش آلبوم‌های موسیقی مدونا بعد از 20 سال در بریتانیا توسط یک دختر 22 ساله شکست. اینها بخش‌هایی است که تا 27 دقیقه دیگه تو بخش دوم صبحانه با خبر می‌شنوید. چند دقیقه پیش درباره لیبی و سوریه شنیدید، توی خبرهایی هم که علیرضا الان خوند باز هم در مورد این کشورها شنیدین، ولی اونقدر کشورهای عرب این روزا خبرساز شدن که بهار نمیشه از خبرشون گذشت. یکی از همکارای ما هر روز صبح روزنامه‌های عربی کشورهای مختلف رو زیر و رو میکنه تا تازه ترین خبرها رو توی صبحانه با خبر در مورد کشورهای جهان عرب داشته باشیم.
از میان مطبوعات،
ایلیا جزائری، سلام میکنم بهت و امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشی.
سلام، صبح تو و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا بخیر.
چند روزی رسانه‌های مختلف تصاویر یک دختر لیبیایی رو نشون میدن یا دربارش مینویسن که فریاد میزنه که نیروهای معمر قذافی بهش تجاوز کردن. تو روزنامه‌های عرب زبان در مورد این خانم چه چیزایی منتشر شده؟
غیر از اون چیزایی که توی گزارش ها منتشر شده، دیروز یه اتفاقای دیگه افتاده که روزنامه شرق الاوسط اونها رو منعکس کرده. مادر این دختر که یک حقوقدان هست مصاحبه کرده با شبکه اسکای نیوز، اینطور که شرق الاوسط نوشته، و گفته که مقام های امنیتی دولت قذافی تماس گرفتن باهاش و بهش گفتن ما هر چی می‌خوایم به شما میدیم، خونه و پول، فقط شما دخترت رو قانع کن که داستانش رو عوض کنه. اما مادرش میگه من هیچ وقت همچین کار نمی کنم و به شجاعت دخترم افتخار میکنم، چرا که دخترم بخش های مخفی از سیاست های وحشیانه رژیم قذافی رو فاش کرده. با اینکه این دختر نیست، هنوز از سرنوشتش کسی خبر نداره و دولت میگه ما اون آزاد، ما بر نگشته خونش.
خب از این ماجرای مربوط به این دختر لیبیایی اگر فاصله بگیریم و بریم به بحرین، میتونی به ما بگی که چه خبر از گفتگوهای بین دولت بحرین و مخالفان شیعه؟
بعد از اینکه مخالفای شیعه بحرینی آزاده، چند روز تو گزارش‌ها داشتیم که گفته بودن ما از میانجیگری کویت استقبال می‌کنیم، توی شماره امروز روزنامه الحیات یه مصاحبه هست با خالد بن حمد آل خلیفه، وزیر خارجه بحرین، که گفته میانجیگری کویت متعلق به گذشته بوده و خود مخالفه اونو رد کرده بودن و الان دیگه زمانش گذشته. اما روزنامه از سیاست کویت گفته که دولت بحرین از دولت کویت خواسته که میانجیگرش رو پس بگیره، یعنی خبرهای زد و نقیز در این باره هست. وزیر خارجه بحرین در ادامه مصاحبه خودش با الحیات باز تاکید کرده که برخی از معترضان توسط حزب لبنان آموزش دیدند. یه خبرهای دیگه در مورد قربانی ها که خوبه بهش اشاره بشه، روزنامه الوسط بحرین به نقل از راشد بن عبدالحال خلیفه وزیر کشور بحرین نوشته که شمار قربانی ها 24 نفر بودند که 4 تاشون نیروی امنیتی بودند، 4 نیروی امنیتی هم توسط معترضان روبوده شدند و شکنجه دیدند. اینها مجموع خبرهایی هست که در مورد بحرین وجود داره.
خب از مجموع خبرهایی بگو که در مورد اعتصابات روز جمعه وجود داره در سوریه و دعوتی که مخالفان و معترضان دولت سوریه کردن به تظاهرات در روز جمعه.
روزنامه های القدس و النهار به این قضیه اشاره کردن که تو صفحه فیسبوک انقلاب سوریه که یکی از محرک های اعتراض های اخیر در سوریه بود، دعوت کرده مردم رو به تظاهرات در روز جمعه، اسمش هم گذاشته جمعه شهدا، و از مردم خواسته که روز جمعه بعد از نماز جمعه به خیابون ها که میان دیگه بر نگردن خونه و به سمت میدون های اصلی شهر برن و تا زمان اینکه خواستهاشون محقق بشه در میدون ها بمونن تا تجربه مصر و تجربه الان یمن تکرار بشه. اما خب معلوم نیست با جریانات اخیر و سخنرانی که قراره امروز بشار اسد بکنه تا از اصلاحات حرف بزنه، این دعوت چه سرانجامی داشته باشه.
متشکرم از ایلیا جزائری. نگاهی داشتیم به مطبوعات جهان عرب. تا یک صبحانه با خبر دیگه باهات خدافظی میکنم.
روز خوبی رو برای همه شنوندگان عزیز آرزو میکنم.
و بعد از اینکه رفتیم سراغ کشورهای عرب، بریم سراغ ایران و گروه رستاک که تابستون سال 76 فعالیت خودش رو شروع کرده تو قالب یک گروه موسیقی تجربی و تمرکز هنری گروه رستاک به عناصر موسیقی بومی ایران و نغمه‌های اصیل و کهن موسیقی مقامی باعث شده که با شیوه نو کارشون رو عرضه کنن. لیلا رو بشنویم از رستاک، یکی از نغمه‌های کهن خراسانی.
شو سارا لیلا در باکن مرا، طالبم او اومدم از بر سودا لیلا در باکن مرا، اومدم تا شوم شمع سرایت لیلا در باکن مرا، شو به نوروز کنم جون را فدایت لیلا در باکن مرا، لیلا در باکن میام پاشو در باکن میام، این چه در باکردنه این زر باول مویه این زر باول شان از قمت لیلا خوار گشتم در دل صحرا، گشتم پریشان از قمت لیلا خوار گشتم در دل صحرا، آخ لیلا در با کن مویم، خاشو در با کن مویم، این چه در با کردنه، این زر قول مویه، این زر قول مویه، لیلا در با کن مویم، خاشو در با کن مویم، این چه در با کردنه، این زر قول مویه، این زر قول مویه، لیلا در با کن مویم، خاشو در با کن مویم، این چه در با کردنه، این زر قول مویه، این زر قول مویه.
ترانه لیلا یکی از نغمه های کهن خراسانی هستش که گروه رستاک اون رو به یک شیوه دیگه و جدیدتر اجرا کرده بود. اما بعد از این موسیقی که درباره ایران شنیدید، بریم به آمریکا که یک دیپلمات ارشد در آمریکا تو یک اظهار نظر در مورد سیاست های حکومت ایران اعلام کرده که تغییر رژیم در ایران موضوعی هست که باید خود ایرانی ها دربارش تصمیم بگیرن. رابرت آینهورن، مشاور ویژه وزیر خارجه آمریکا در امور جلوگیری از گسترش سلاح‌های استراتژیک و کنترل تسلیحات، همینطور گفته که جدی نبودن جمهوری اسلامی توی گفتگو بر سر برنامه‌های اتمیش باعث ناامیدی گروه 5 به علاوه 1 شده. درباره تمام این مسائلی که آقای آینهورن صحبت کرده از نادر صدیقی بشنویم، همکارم در واشنگتن.
رابرت آینهورن یکی از مقام‌های ارشد وزارت امور خارجه آمریکا در کنفرانسی موسوم به سیاست‌های اتمی بار دیگر بر این سیاست واشنگتن تأکید کرد که در صورتی که دولت ایران همچنان از همکاری برای حل مشکل اتمی خود سرباز زند، فشارها و بالمعال ابعاد تحریم‌ها گسترش باز هم بیشتری خواهد یافت.
The P5+1 countries made clear that Iran can have a civil nuclear energy program.
آقای آینهورن که در بنیاد کارنگی برای صلح جهانی سخن می‌گفت، تأکید کرد که کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 تصریح کرده‌اند که ایران می‌تواند از برنامه انرژی اتمی بهره‌مند باشد، ولی از چنین حقی مسئولیت‌هایی هم ناشی می‌شود که به طور قانع کننده‌ای صلح‌آمیز بودن انحصاری برنامه اتمی هم نشان داده شود. مشاور ارشد وزارت خارجه آمریکا با اشاره به ناکامی در گفتگوهای استانبول افسود که گروه 5 به علاوه 1 چند پیشنهاد عادلانه و منطقی به ایران ارائه کردند، ولی واقعیت این است که گروه 5 به علاوه 1 طرف گفتگو ندارد. از این رو شما نمی توانید تنها با خودتان به مذاکره بپردازید. آقای آینهور همچنین گفت که رفتار غیر سازنده دولت ایران اتحاد گروه 5 به علاوه 1 را محکم‌تر کرده و دولت اوباما تصمیم گرفته است که با توجه به نتایج گفتگوهای استانبول انتخاب دیگری به جز افزایش هزینه‌های ایران ندارد، چرا که جمهوری اسلامی هر گونه مذاکره جدی را رد می‌کند. به افسود که این سیاست به مفهوم سخت‌تر کردن رژیم تحریم و برنامه‌ریزی برای تحریم‌های بیشتر است که به صورت یک جانبه و همینطور هماهنگ با دیگران اعمال خواهد شد. با این حال مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا بار دیگر به گشوده بودن درهای گفتگو اشاره کرد و اظهار داشت حتی در حالی که انتخابها را تیزتر می کنیم، در صورت تمایل ایران به گفتگوهای سازنده درها گشوده خواهند بود. در همین حال روز سه‌شنبه وزارت امور خارجه آمریکا اعلام داشت که یک کمپانی دولتی در بلاروس را به خاطر سرمایه گذاری 500 میلیون دلاری در صنعت نفت ایران مورد تحریم قرار داده است. وزارت خارجه آمریکا میگوید که بلاروس نفت به خاطر قراردادی که در سال 2007 میلادی با یک شرکت بازرگانی به نام نفت ایران برای توسعه منبع نفت جوفیر امضا کرده، از دسترسی به بازار آمریکا محروم شده است. در کنفرانس سیاست‌های اتمی که در واشنگتن برپا شده، آقای رابرت آینهورن همچنین گفت که در مسئله تغییر احتمالی رژیم در ایران، ایرانیان باید تصمیم بگیرند. او افزود اگرچه رژیم ایران مورد علاقه آمریکا نیست، ولی واشنگتن تلاش‌های خود را برای تغییر رژیمی که در ایران حکومت می‌کند متمرکز نکرده است.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
ساعت 7:44 دقیقه به وقت ایران هست و بریم سراغ یک گزارش سینمایی بعد از این همه مسائل سیاسی و بعد از این همه مطالبی که در مورد دنیای عرب شنیدیم. این روزها حتما میدونید اگه در ایران هستید اکران همزمان دو تا فیلمی که کاملا هم با هم متفاوت هستن و دو تا کارگردان کاملا متفاوت تو سینمای ایران تولید کردند یه سری حاشیه هایی به وجود آورده. یکی از این فیلم ها اخراجی های سه هست که کارگردانش مسعود دهنمکیه و یکی دیگه جدایی نادر از سیمین هست که کارگردانش اسخر فرهادی هست. اینکه در نهایت کدوم یکی از این فیلم ها گیشه شلوغ تری داشته باشه و پرفروش تر بشه موضوعی هست که حالا دیگه فقط به علاقمندان سینما مربوط نمیشه. این یک موضوعی شده که زمینه های اجتماعی و سیاسی هم پیدا کرده و حتی درگیری های اینترنتی تو فضای مجازی. از بابک غفوری آذر بیشتر بشنویم.
رقابت میان فیلم های جدایی نادر از سیمین و اخراجی های سه با انتشار کپی کم کیفیتی از فیلم اخراجی های سه در اینترنت که از روی پرده سینما تصویر برداری شده وارد مرحله تازه‌ای شده است. از ابتدای سال جدید که نمایش این دو فیلم به عنوان برنامه نوروزی سینماهای ایران قطعی شد، سابقه و نوع نگاه سازندگان این دو فیلم و همچنین داستان و مضمون آنها باعث شد تا نوعی فضای دو قطبی پیرامون این دو فیلم ایجاد شود.
بگم این مسلحت مبکته یا مسلحت این بابا آقازادهش؟
اینا فکر نکنن آقازاده ای داری از رانت بابات استفاده میکنی،
چون ایشون چهره سیاسی شده. خدای نکرده سوء تفاهم.
وای هیکل توپل فوتبالش انقدر هرس میخوره.
این شیکم من مال امروز و دیروز نیست.
معترضان به شرایط فعلی ایران با انتشار فراخوان‌هایی در شبکه مجازی مردم را به تماشای فیلم جدایی نادر از سیمین و تحریم تماشای فیلم اخراجی‌های سه تشویق می‌کنند و در مقابل رسانه‌های نزدیک به حاکمیت با نمایش متعدد تیزرهای فیلم اخراجی‌های سه و انتشار اخباری از فروش بالای آن از شکست فراخوان‌های معترضان صحبت می‌کنند.
تو یک کلمه من بگو واسه چی می‌خوای از این مملکت بری ها؟ میترسی وایستی؟
از زندگیمو باختم آقا، من از حبس میترسونی؟ اون از خدا بترس.
اون میفهمه که تو پسرشی؟
من پدرامو نمیتونم ول کنم. بازم بگم؟
ولی زن تو میتونی ول کنی.
تو اصلا به چه اجازه‌ای به ناموس من دست زدی؟
این آقا به من تهمت دزدی زده.
مردی.
من تا وقتی که امنیت بچه‌م تضمین بشه نمیتونم از پا بشینم.
رضا صدیق روزنامه‌نگار حوزه فرهنگ و هنر درباره دلایل شکل‌گیری چنین فضای دو قطبی پیرامون این دو فیلم به رادیو فردا میگوید:
فیلم جدایی نادر از سیمین همون فیلمی هست که خر فرهادی به خاطر صحبتی که در جشن خانه سینما کرد فیلمش توقیف شد. خب مورد پسند حاکمیت نیست و مسعود دهنمکی مورد پسند حاکمیته و خب قطعاً با رانت هایی که بهش دارن میدن و این حمایت هایی که داره صورت میگیره این جفسازی رو ایجاد کردن که یک جو رقابت کاذبی صورت بگیره در مورد این دو تا فیلم.
آماری که تاکنون از فروش این دو فیلم اعلام شده حاکی از عبور فروش فیلم اخراجی های سه از رقم 1,200,000,000 تومان در کل ایران و رسیدن فروش فیلم جدایی نادر از سیمین به رقم 550,000,000 تومان است. با این حال آقای صدیق میگوید مقایسه فروش این دو فیلم از اساس اشتباه است.
اگر ما اخراجی 1 و 2 رو یه نگاه بندازیم مشخصه که روی چه خطی حرکت میکنه و خب اخراجی 3 هم با شیطنت هایی که در مورد انتخابات انجام داده و این موضوعات خب معلومه که روی چه فضایی داره حرکت میکنه و شیطنتش و اون طنزی که توش وجود داره خب معلومه. یه فیلم طنز که خط قرمزها رو رد میکنه به خاطر اینکه مسئول دهنمکیه و خب و همین دلیل هم فروش بالا بوده و خب مردم به خاطر اون گذشتن از خط قرمزها استقبال کردن از این فیلم. اما جدایی نادر از سیمین یک درام اجتماعی تلخه. ما اگر یه نگاهی به سینمای ایران بندازیم، به این دست فیلم ها، به فروششون در سینما یه نگاهی بندازیم، میبینیم که همیشه این فروش پایین بوده. اما در حال حاضر علارغم این که در شهرستان ها جدایی نادر از سیمین به شدت در مورد اکرانش مورد اجهاض قرار گرفته از سمت سینمادارها، از مرز 505 گذشته و این نشون میده که مردم فیلم خوب رو میشناسن و استقبال میکنن ازش.
در روزهای اخیر سینماگران شناخته شده‌ای مانند رخشان بنی اعتماد و عزت الله انتظامی با انتشار پیام‌هایی مخاطبان را دعوت به تماشای فیلم جدایی نادر از سیمین کردند، اقدامی که بر حساسیت‌ها پیرامون این دو فیلم افزوده است و واکنش‌های را نیز برانگیخته. از اکران این دو فیلم تنها دو هفته می‌گذرد و آنطور که مسئولان شورای صنفی نمایش گفتند، قرار است نمایششان تا میانه‌های ماه خرداد ادامه داشته باشد. در این میان انتشار نسخه کپی فیلم اخراجی‌های سه جدیدترین رویدادی است که می‌تواند تغییری جدید در مسیر داستان رقابت ایجاد شده میان این دو فیلم پدید آورد.
و چه خبر از تازه‌های فرهنگ و ادبیات؟
گفتگوی فرهنگی.
سلام میکنم به فرج سرکوهی در صبح چهارشنبه، امیدوارم که حالتون خوب باشه آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز.
امروز پیکر محمد ورشوچی، هنرپیشه تئاتر و سینما، در بهشت زهرا به خاک سپرده میشه. بد نیست برنامه رو با یاد این هنرمند شروع کنیم.
بله بسیار خوب هست. بسیاری از ایرانیان وقتی اسم آقای محمد ورشوچی رو میشنوند یاد آسپیران غیاث‌آبادی میافتند در سریال بسیار مشهور دایجان ناپلئون. ایشون در سن 86 سالگی درگذشتند. 8 فروردین زمین خوردن، به بیمارستان منتقل شدند و 9 فروردین متاسفانه درگذشتند. آقای ورشوچی در سال 1904 متولد شده بودند. فعالیت هنریشون از تئاتر مینا آغاز کردند و بعد رفتن به تئاتر جامعه باربد و در تئاتر نصر و دهقان هم بازی کردند. کار سینمایی رو با فیلم سه نخاله به کارگردانی محمد متوسلانی از سال 1344 شروع کردند. ورشوچی در 54 فیلم سینمایی بازی کرد که از مشهورترینشون گوزنا ساخته مسعود کیمیایی بود، علی کنکوری، کمال ملک، کفشای میرزا نوروز، گراند سینما، خارج از محدوده. با کارگردانای مشهوری کار کرد مثل علی حاتمی، مسعود کیمیایی، رخشان بنی اعتماد، مسعود کیمیایی، پرویز صیاد و به هر حال کارنامه سینمایی بسیار خوبی را از خودش بر جای گذاشت. اما مهمترین نقشی که شاید بازی کرد و میشه گفت نقش همه زندگیش بود، همون نقش آسپیران غیاث‌آبادی بود در مجموعه تلویزیونی دایجان ناپلئون. یکی از بازیگران مشهوری که در نقش‌های مختلفی بازی کرد و اغلب هم به اصطلاح نقش خودش رو خوب بازی کرد، متأسفانه از دست داد.
اعلام شده که حدود 100 تا عنوان کتاب مرجع به کتابخانه مجلس اضافه شده و از این به بعد محققان میتونن از این کتاب‌ها استفاده کنن. شما چه اطلاعاتی دارید در این مورد؟
بله این خبر خوبی هستش. خانم راضیه یوسفینیا کارشناس کتابخانه مجلس اعلام کرد که در آخرین روزهای سال گذشته حدود 100 کتاب ایران شناسی و اسلام شناسی مرجع به مجموعه کتابخانه مجلس اضافه شده که هم در زمینه سیاست، تاریخ، فهرست نسخ خطی، اقتصاد، اسلام، ادبیات و خاورمیانه هست و گفتش اینا رو تنظیم کردیم و آماده کردیم که محققین از این به بعد میتونن بیان و از این کتاب‌های مرجع بهره بگیرن. این یک فرصت بسیار خوبی هستش که کتاب‌های بسیار مهمی هستن و میتونن به اسلام منابع بسیار خوبی باشن، به خصوص در ایران که ما کتاب‌های مرجع معتبر کم داریم و در دسترس هم نیست.
ازتون تشکر میکنم آقای سرکوهی، امیدوارم که روز چهارشنبه خوبی رو در پیش داشته باشید.
منم از شما متشکرم، تا یک روز دیگه.
و گپ و گفت موسیقیاییمون هم از دست ندید. علی نازمی در بخش موسیقی بهت سلام میکنم، امیدوارم که صبح خوبی رو شروع کرده باشی در روز چهارشنبه 10 فروردین ماه.
صبح شما بخیر آزاده، بهت سلام میگم، همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
موافقی امروز که 10 روز از بهار هست در مورد جشن بین‌المللی نوروز صحبت کنیم که همچنان به هر حال در حال برگزاری هستش و در کنار انواع برنامه‌های فرهنگی که تو این مراسم برگزار شده و میشه، موسیقی هم وجود داشته؟
مراسم موسیقی این جشن جهانی نوروز در واقع از روز 8 شروع شده و در کنار گروه‌های موسیقی ایرانی 8 گروه از کشورهای مختلفی هم حضور دارن. گروه موسیقی آینی ایل از ایران اجرا میکنه و ارکستر سمفونی که تهران هم قراره که در روزهای آتی اجرا بکنه، سمفونی نوروز رو در این مراسم اجرا کنه. از کشورهای مختلفی گروهای مختلفی اومده بودن، مثل گروه روستاوی از گرجستان، از کشور آذربایجان یک گروه موسیقی آینی اومده بود و از ترکمنستان همچنین یک گروه از قرقیزستان و همچنین ارکستر فیلارمونیک تاجیکستان هم به این مراسم اومده. گروه تفریقی آوای زمین از کشور هندوستان اینجا اجرا میکنه و یک گروه هم هستن که از پاکستان اومدن، اونا غزل خونی میکنن و منتخب ارکستر ساز ملی ارمنستان هم آخرین گروهیه که در این مراسم اجرا میکنه.
نوروز گفتی، جشن نوروز، توی همین روزهای نوروز هم انگار یه سری از هنرمندا بیکار نبودن و یه سری کارهای تازه منتشر شده، حتی به بازارم اومده.
بله، یه ویدیو تصویری به اسم ویدیو یادباد منتشر شده. این از کنسرتیه که یک گروه موسیقی در سالار وحدت در آبان ماه سال گذشته در واقع اجرا کردن. سرپرستش سیامک آقاییه که همه میشناسن، یک نوازنده سنتور بزرگه، ولی اصلا مهمتر این که سالار عقیلی خواننده اون کنسرت بوده. البته نوازنده تومک هم اونا رو همراهی میکنن. این کنسرت رو اگه یادتون باشه به خاطر یادباره از پرویز مشکاتیان برگزار کردن در سالار وحدت، کنسرتی بود که با استقبال خیلی زیادی روبرو شده. 11 تا دوربین اینا رو ویدیوشو گرفتن و این ویدیو منتشر شد. در فضایی که ما در واقع ویدیو خیلی کم داریم توی بازار موسیقی ایرانی از گروه‌های سنتی و گروه‌های موسیقی فاخر ایرانی، این میتونه خوشیام نباشه. ما از نظر تصویری کمتر آشناییم با سازهای سنتی ایرانی، چون که شبکه‌های سیمای ایرانی اونها رو نشون نمیدن و اینا در واقع همونجوری خود سیامک آقایی میگه، اینا واقعا خوبه که به مردم کمک کنه که حداقل با شمایل ساز و نحوه زدن اون آشنا بشن.
ای سوار و سبک بار، از برم سوی دل دار، او به اون بی وفا یار، حال این عاشق زار.
از ایران که بریم بیرون، میتونیم سری بزنیم به خانم مدونا که همچنان تو ایران طرفدارای کمی نداره. مدونا قبلا یک رکوردی رو توی بریتانیا به جا گذاشته بود که بعد از 2 دهه گویا این رکورد داره توسط یک دختر 22 ساله بریتانیایی شکسته میشه.
دقیقا همینطوره. 2 دهه پیش مدونا با مجموعه بهترین آهنگای خودش در 9 هفته پی در پی و متوالی بیشترین فروش رو به خودش اختصاص داده بود، اما آلبوم 21 آدل، خواننده 22 ساله بریتانیایی، این رکورد رو بهش دست یافته. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. البته آدل که یه خواننده‌ایه که سبکای مختلف میخونه و دومین آلبوم خودش رو داده بود، تو ماه پیش یک رکورد عجیبتری هم به جا گذاشت. بعد از بیتلها اولین کسی بود که هم 2 تا تک آهنگ و هم 2 تا آلبوم در جای 5 برتر پرفروش 1 هفته داشت و این رکورد خیره کننده بود. حالا راجع به آدل اینو بگم که برخلاف بقیه هنرمندای زن تو موسیقی پاپ، بیشتر متکی به هنر خودشه، به صدای خودش و موسیقی خودش.
حالا که از آدل گفتی، یه چیزی هم بشنویم ازش با توجه به اینکه رکورد مدونا رو شکسته.
آهنگ قصیدن در عمر رو با هم گوش بدیم.
مدونا یک موضوع دیگه هم داره که بازم اسمش توی رسانه‌های مختلف ذکر میشه. 8 نفر ازش شکایت کردن، قرار هست که مدونا رو به دادگاه ببرن و ادعای خسارت مالی بکنن. جریان چیه؟
جریان دقیقا از روزی شروع شد که مدونا تصمیم گرفتش که کمک‌های مالی خودش رو قطع کنه برای یک بنگاه خیریه که تشکیل داده تو کشور مالاوی. کشور مالاوی کشور فقیر در جنوب آفریقاست و مدونا فقط از اونجا یک بچه رو به فرزند خونگی قبول کرده که قرار بوده اونجا یک آکادمی برای دختران بسازه. تا حالا 11 میلیون دلار اونجا خرج کرده بوده، ولی قصد کرده که دیگه پول بیشتری رو نده اونجا. 8 نفری که ذکر کردیم کسی هم که تو این بنگاه خیریه کار میکردن و با توجه به این اقدام مدونا از کار بیکار شدن و اینا شکایت کردن به دادگاه صنعتی مالاوی، جایی که در واقع به این شکایت از این دست رسیدگی میکنه و به مدونا 14 روز وقت دادن که راجع به این شکایتشون پاسخ بده.
نظر چیه در صبحانه با خبر امروز از مدونا بشنویم حالا که اینقدر در موردش صحبت کردیم؟
میخوام به آهنگی از مدونا که از دهمین آلبومشه گوش بدیم. این آهنگ اسمش هست هانگاپ و فارسی بهتر اینجوری ترجمهش کنیم: خسته از مشغول بودن به چیزی.